أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یکی از محتملات این کریمه آن است که کسانی که آشوبگرند خدا به اونها هشدار میدهد که اگر به خود رحم نمی کنید به این افراد مظلوم بیگناه رحم بکنید. اگر خدای ناکرده آتش فتنه روشن شد دامنگیر نسلهای بعدی هم می شود، فرزندان شما هم در این شعله می سوزند، اعقاب شما هم گرفتار این شعله اختلاف خواهند شد. از یه فتنه‌ای که تنها اثرش دامنگیر طرفین نمی شود بلکه دامنش ادامه دارد و نسل‌های بیگناه بعدی را هم می گیرد از اونا بپرهیزید. این یکی از محتملات کریم است. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بنابراین اگر منصور فتنه باشد که دیگران ساکتند و امر معروف و نهی از منکر نمی کنند، قهرا اونا هم ظالمند و مشکل لا تزروا وازرتون و وزر اخرى و امثال ذلک مطرح نیست، بلکه خود اونا هم ظالمند. و اگر منظور اون نباشد، بیگناهان جامعه باشد، این کار یه ارتباطی به مردم دارد و اون ظلم به بیگناه است. یه ارتباطی هم به ذات اقدس اله دارد که خدای سبحان اون افراد بیگناه را با این میازماید و به اونها پاداش عطا میکند. بنابراین اگر منشأ فتنه و خطر مردم باشند، دیگر اشکال این که لا تزیر و وازرت و وزر اخرى و مانندون اصلا مطرح نیست. این آیه میفرماد به این که به فتنه تن در ندید که تنها دودش به چشم شما میرود و بلکه مظلومین را هم آسیب میرساند، به افراد بیگناه آسیب نرسانید. و اگر منظور آن باشد که اگر فتنه کردید عقاب الهی نازل میشود که اون عقاب گسترده است، اونگاه اون سوال مطرح است که لا تزر وازرتون وزر اخرى چه پاسخی دارد؟ جوابش همان است که برای افراد قاصر که مقصر نیستن یه آزمون است با یه پاداش. و آیه لا تزرو به سایر آیاتی که از این سنخن اختصاص به آخرت ندارن، گرچه برخی از مفسران چه این توهم می کردن، بلکه این جزء اصول کلی حاکم بر آیات قرآنی است، شامل دنیا و آخرت هم خواهد شد. مطلع بعدی آن است که به مسلمان ها هشدار می دهد که شما به تاریخ اسلام توجه کنید. قدر اسلام، شما مسلمان ها هم مشکل درون مرزی داشتید هم مشکل برون مرزی. از در درون مرزی مسلمان ها در مکه در امان نبودند، بلکه صناعید قریش اینها رو به عنوان یه اقلیت غیرقانونی استضعاف میکردند. همون بس گروه از انتم قلیلون به گروه کمی بودی به غیرقانونی به مستضعف بودی، اونا شما را تحقیر میکردند، تضعیفتون میکردند، شما هم ناچار ضعف تحمیلی را تحمل میکردید، به هیچ امنیتی هم نداشتید، نه امنیت مالی، به اینکه انبارتون را مصادره میکردن. کسانی که میخواستن از مکه به مدینه مهاجرت کنن حق فروش انبار نداشتن، انبارشون را مشرکین مکه مصادره میکردن. نه امنیت جانی داشتید، برای اینکه آدم ربایی و کشتن برای اونها عادی بود. تخافون ان یتخطفکم الناس، اختطاف یعنی رو بودن، اونطوری که شاهین و کرگس این گنجشگاه به حیوانات ضعیف هوایی را می رو باین، این ریحان رسول میگن اختطاف. فرمود شما مثل یک گنجشک ضعیفی بودید در چنگال کرگس و شاهین و امثال زارگ، اینا شما را می رو بودن. و ذات اقدس اله همه این نقاط ضعف را به قوت تبدیل کرد و اضافه بر همه اونها شما را از طیبات برخوردار کرد. شما گروه کم بودید، جمعیت شما را زیاد کرد، چون که در سوره مبارکه اعراف گذشت اذ کنتم قلیلا فکثرکم، که اون آیه را باید بخونید. فرمود در اثر گسترش اسلام رقم و عدد شما زیاد شد، شما کم بودید زیاد شد، شما مستضعف بودید تضعیفتون میکردن، ذات اقدس اله شما را به قوت به شوکت رسوند که دیگه قدرت تضعیف نداره. امنیت مالی و جانی نداشتید، خدای سبحان به شما پناه داد، معبا داد، شما را در
مدینه به وسیله همت مردان انصار حمایتتون کرد که مردم مدینه را قرآن با عظمت یاد میکند و ما یحبون مردم مدینه با محبت از مهاجرین استقبال میشدن، اونا را پذیرای میشدن، نه از راه ترحم اونطوری که احیانا ممکن است کسی به کمیته امداد رسیدگی کند به عنوان ترحم، چون کمک ترحمانه بر غیر مسلمین هم هست، یعنی کمک به افراد تنگ دست و افتاده، این امر عاطفی است که غیر مسلمان هم این رو دارد، تو حیوانات هم این هست، این خیلی محمود و ممدوح نیست، کمک با ترحم محمود نیست، کمک با احترام محمود است. فرمود اونها روی محبت که بالاترین درجه احترام است از شما پذیرایی میکردن. در سوره 8 فرمود مردم مدینه دوست شما مهاجرین شدن، یحبون، بنابراین بیؤثرون علی انفسهم و کان بهم خصاصه. در مسائل مالی هم اهل ایثار بودن و در کمک کردن هم با احترام و محبت شما را پذیرایی میکردن، نه با ترحم. چون روی محبت شما را پذیرایی میکردن جای تقدیر دارد، وگرنه هر بیپناهی را انسان پناه بدهد روی ترحم، این کار انسانی نیست، چون اونایی که در فرهنگ قرآن انسان واقعی نیستن هم این کمک ها را دارن. کدوم کشور است که به فقراش نمیرسد؟ کدوم کشور است که به افتاده ها نمیرسد؟ همه میرسند، چه موحد چه موحد، منتها فرقی که مؤمن دارد این است که با احترام و با محبت قربت الله کمک میکنند، دیگری برای ارضای عاطفه خود رو ترحم کمک میکنند. فرمود مردم مدینه با محبت از شما پذیرایی کردند. دلهای مردم مدنی را کی متوجه شما کرد؟ جز مقلب الغروب که احدی حاکم بر دل نیست که محبت شما را در دلهای مردم مدینه القا کند. این که ذات اقدس اله با موسی کریم فرمود به القیت علیک محبتا منی ناظر به همین بخش است. این که در زیارت امین الله هم بگیم خدایا اون توفیق بده که محبتا برای اسماء و صفات اولیای تو و محبوبتا فی ارضک و سمایک، اون توفیق را بده که من از محبوبیت ملی برخوردار باشم، که فرشتگان به من علاقه داشته باشن، مردم به من علاقه داشته باشن. این نعمت خوبی است و این کار دست کسی نیست مگر به دست مقلب القلوب. خب فرمود به این که شما را ما از استضعاف رهایی دادیم، مأوا دادیم، تأییدتون کردیم، همه اون قلت ها و استضعاف ها برطرف شد و از روزی های طیب هم شما را برخوردار کردیم تا شما شاکر این همه نعمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مانندون باشید. مشکل سیاسیتون برطرف شد، مشکل مالیتون برطرف شد، مشکل امنیتیتون برطرف شد، مشکل اقتصادیتون برطرف شد، همه اینها را شما یاد بره که اسلام به شما داد. به یاد تاریخ اسلام باشید، به یاد اون روزی که اسلام حکومت نداشت باشید و به یاد اون روزی که اسلام حکومت داشت و عمل رسید باشید. الان هم این حرف زنده است. این چنین است که این قضیتون فی واقعه باشد، فقط تلاوتش برای ما مونده باشد، که الان هم حرف روزه. فرمود قبل از انقلاب را بیاد بیارید، بعد از انقلاب را بیاد بیارید. قبلا یه اقلیت غیر رسمی بودی، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون کار را کرده که کورش رو بر او مقدم داشتن. شما ببینید تاریخ هجری شمسی یا قمری از فرهنگ اون تاغوتیان رخت بربسته بود، نه تنها در اسناد قباله و سندهای چک و سندهای معتبر دیگر باید تاریخ شاهنشاهی می نوشتن، الان هم شما بعضی از قبرستان هم ببینید با تأسف همراه است. ببینید هنوز لوح قبر بعضی از افرادی که در سال 56 و 55 اینا مردن تاریخ شاهنشاهی کورش کبیر اونجا هست. خب کسی رو مجبور نگردن که در لوح قبر پدرش تاریخ شاهنشاهی بنویسه که، ولی وقتی فرهنگ اینجور شد کورش به جای پیغمبر می نشیند. خب کسی که تاریخ قبر پدرش رو می‌نویسه برای اینکه فاتحه بخونه دیگه، یادش باشه به سراغش بره. اینجور شد که لوح قبر هم احیانا اسم کورش است نه اسم پیغمبر. این تاریخ را رها کردن یعنی یه اقلیت غیر قانونی، و این اسلام بود که همه این عزت ها و شکوه ها را آورده. که الان شما ببینید کسی ایران را به عنوان یک کشور رسمی که نمی‌شناسه، چرا صد تشیع هم اهل بیت الان در جهان سر و گردن از دیگران بلندتر شدن، هم ایران. پس این حرف روزه، فهمد وضع کرو به یاد این صحنه باشید. از انتم قلیلون، اون قلت شما را ذات اقدس اله به کثرت تبدیل کرد، چون که در سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که شما گروه کم بودید فکثرکم، آیه 86 سوره اعراف قبلا به این صورت گذشت. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. بعد همون بعد کرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم، با گسترش اسلام شما از اقلیت در آمدید کثیر شدید، بعد هم اکثریت تشکیل دادید، اول قلیل بودید بعد کثیر شدید بعد اکثر شدید. این درباره رقم ریاضیت. اما درباره مسئله استضعاف، همون شما مستضعف بودید. استضعاف هم قبلا در سوره مبارکه اعراف گذشت دو نحوه است. یه وقت از انسان ضعف تحمیلی را به اجبار تحمل میکنه که این شخصی معذور است. یه وقت از کسی سلطه پذیر است با سکوت خود، با سهلنگاری سلطه را میپذیرد، کم کم قدرت را به دست خود به دیگری واگذار میکند. این گونه از مستضعفان مثل مستکبران در قیامت به دو عذاب معذبند. پس بعضی از مستضعفان هستند که اصلا معذب نیستند، اونا کسانی هستند که ضعف را بر اونا تحمیل کردند و ذات اقدس را مردان الهی را مأمور میکند که در راه نجات این گونه از مستضعفان مبارزه کنند. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، اونایی که لا یستطیعون حیلتا و قدرت قیام ندارن و میگن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اون گونه از مستضعفون را ذات اقدس اله می ستاید و اونها را از استضعاف به در می آورد و به مقام امامت هم احیانا می رساند. چون که در آیه 4 و 5 سوره مبارکه قصص به این صورت آمده است که ان فرعون علا فرعون و جعل اهلا شیعا یستضعف طائبتا منهم که یذبحوا ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. اما و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که فعل مضارع است و نشانه استمرار، یعنی اراده ما مستمرا بر این است که مستضعفان بی گناه را به مقام امامت در زمین برسند. این یه نحوه استضعاف است که استضعافی است تحمیلی و کسی که ضعف بر او تحمیل شده و قدرت دفاع نداشت معذور عند الله است. اگر ارتباطش رو با ذات اقدس اله حفظ بکند از استضعاف میرهد به مقام امامت میرسد. اما یه قسم استضعاف مذموم است. استضعاف مذموم این است که کسی در اثر سهلنگاری سلطه پذیر باشد، ضعف پذیر باشد، دفاع نکند، هم بگوید به من چه هم بگوید به تو چه، نه خودش قیام بکند نه بگذارد دیگری قیام بکند. اینا کسانی هستند که هم نائی هستند هم ناهی، و هم ینهون عنه و ینأون عنه، اینا هم از مبارزه دورند، هم جلوی مبارزه مبارزان را میگیرند، هم نائی هستند و بعید از جهاد، هم ناهی هستند و نهی میکنند از معروف، و هم ینهون عنه و ینأون عنه. چرین گروهی استضعافشون برای اینها عذاب آور است. همونطوری که مستکبر دو تا عذاب دارد، یکی اینکه خودش بیراه رفته است، یکی اینکه کجراه را بر دیگری تحمیل کرده است. مستضعفی که زیر بار سلطه میرد، سلطه سلطگر را میپذیرد و امضا میکند، اون نه تنها در قیامت اهل نجات نیست، نه تنها در جهنم میسوزد، بلکه عذاب او هم مثل مستکبر عذاب دو برابر است. شرحش مبسوطاً در سوره مبارکه اعراف گذشت، ولی اجمالش با بررسی این چند آیه این است. در سوره مبارکه اعراف آیه 38 فرمود به این که کلما دخلت امت و لعنت اختها، هر وقت گروهی وارد جهنم می شد، اخت یعنی مصر، نه اخت یعنی خواهر، اخت یعنی مصر، این گفتن باب کانه و اخواتها، یعنی کانه و امثالها، نه کانه و خواهران کانه. و اگر اخ و اخت رو هم اخت گفتن، برادر و خواهر اخت گفتن، برگه شبیه همه در نژاد و نسب و همسر زاده، وگرنه اخت لغتن یعنی مثل. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی مثل هم. حتی ازد دار کوفی ها جمیعا، همشون اولین و آخرین که وارد دوزخ شدن، قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. این مستضعفین که دنبال روان درباره اون مستکبرین که رهبران ستمن به خدا عرض بکنن خدایا عذاب این مستکبرین را دو برابر کن. ربنا هاولای اغلونا، یعنی مستکبری ما را گمراه کردن، فآتهم عذابن ضعفاً من النار، عذاب اینها را دو برابر کن، برای که نه هم خودشون گمراه شدن هم ما را گمراه کردن. ذات اقدس اله پاسخ میداد، قال لکل ضعفٌ ولکن لا تعلمون، فرمود هم عذاب مستکبران دو برابر است، هم عذاب شما دو برابر، منتها شما تحلیل نکردی. عذاب مستکبر دو برابر است، برای اینکه دو تا گناه کرده، یکی اینکه بیراه رفته، یکی این بیراه رفتن را بر شما تحمیل کرده و شما را اغوا کرده. شما هم دو تا گناه کردید، یکی اینکه بیراه رفتید معصیت کردید، اینکه عمدن رهبران الهی را رها کردید، رهبران ستم را گرفتید. رهبران الهی در بین شما بودن، اتمام حجت کرده، شما را به خود دعوت کرده، شما را به خدا دعوت کرده. شما می توانستید رهبری رهبران مذهبی را تأیید کنید و نکردید. شما پس دو تا معصیت کردید، اون تو تحلیل نمی کنید. اگر اونا با توطئه و نقشه ضعف را بر شما تحمیل کردن، شما هم در کمال سهولت پذیرفتی. لکن لکلین ریاتون لکن لا تعلمون، پس این چه این نیست هر مستضعفی محمود و ممدوح باشه، هر ضعیفی هم اهل بهشت باشه. اون ضعیفی که اهل مبارزه باشد و قدرتش در راه مبارزه و جهاد الهی صرف بکنه، منتها به ثمر نرسد، او اهل بهشت است البته. اما کسی اهل قیام و مبارزه نباشد و اهل امر معروف و نهی از منکر نباشد، هی مشکل را دارد. نحوه سوال و جواب مستضعفان و مستکبران بخشی در سوره مبارک احزاب آمده، بخشی در سوره مبارک سبع، منتها تحلیل جامعش در سوره اعراف است که الان خونده شد. در سوره احزاب آیه 66 و 67 این است: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول و قال ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. اون روز همین مستضعفین میگن ای کاش ما خدا و پیامبر را اطاعت میکردیم، بعد میگن خدایا ما سادات و کبرایمون را، زعمای قوممون را اطاعت کردیم، اونا ما را گمراه کردن، خدایا عذاب اینها را دو برابر کن. این قال و قالو که گفتار مستضعفین است در دوزخ، پاسخش همان است که در سوره مبارک اعراف آمده که نه لکل زیادتون برا که لا تعلمون. این که گفتیم حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اهل محاسبه باشید، اهل مراقبه باشید، این همین دیگه. اگر رهبران مذهبی در بین شما نبودن و اگر اونها دعوت نمی کردن و اگر شما امکان اجابت نداشتید، اونگاه استضعافتون محمود بود. اما وقتی رهبران مذهبی در بین شما هستن، شما را به خدا دعوت می کنن، شما هم امکان اجابت دارید، معذارک به دنبال سادتنا و کبرا برید، شما هم دو تا گناه کردید، یکی اصل معصیت، یکی خانه نشین کردن رهبران مذهبی و به دنبال رهبران غیر مذهبی رفتن بود. در سوره مبارکه طبع به این صورت آمده است، آیه 31 و 32: قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. بعد فرمود برو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. اینا در فضای قیامت کبرا ظالمین، اعم از مستکبرین و مستضعفین، هر دو ظالمه، اینا بازداشت میشن، اینا رو نگه میدارن. يرجع بعضهم الى بعض القول، گفتاری هم گفتگوی هم بین خودشون دارن، رد و بدل میکنن، تخاصمی دارن. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفین و مستکبرین میگن شما اگر نبودید ما ایمان می آوردیم، شما ما رو گمراه کردید. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى، ما شما رو گمراه کردیم. بعد اذ جاءکم، خب رهبران مذهبی که بودن، شما را هم که دعوت کردن، حجت خدا را هم بر شما اتمام کردن، شما هم مثل ما مجرمی، بل کنتم مجرمی. اونگاه قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، مستضعفین با مستکبرین بگن بله ما بیراه رفتیم، اما بر مکر و لیل و نهار، اون نقشه مداوم و مستمر شبان روزی شما پشت درهای بسته ما را به این روز رسون. اونگاه ذات اقدس اله میگه به این که مگر رهبران الهی شما را از این نقشه پشت درهای بسته خبر ندادن، مگر اتمام حجت نکردن. بنابراین این که میگید نقشه کشیدن، پس شما میدونستید اینا شب و روز دارن نقشه میکشن. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، شما شبها نقشه کشیدید، روزها نقشه کشیدید، با ترفندها ما رو گمراه کردید، اما این حرف رو در وقتی میزنن که در دلشون میدانن حجت الهی بالغ است، برای که رهبران مذهبی همه افکار بانو در بین گذاشتن. و اثر ندامت لما رأوا العذاب، همین افراد مستضعف که به مستکبران میگن شما نقشه کشیدید ما نقشه شما ما گمراه شدیم، این درسته، اونا نقشه کشیدن که چگونه فضای تاریک و تیره ایجاد کنن، این درسته. اما رهبران مذهبی هم بودن و شفاف سخن گفتن، شما هم که شنیدی خب چرا رفتی. لذا همین مستضعفین در دلشون پشیمانی را به عنوان سر نهادینه کردن. و اثر رو ندامت رمار ابل عذاب بعد تمام جعل الاغلاله فی اعناق الذین کفروا، ما تو گردن اینها قول انداختیم. بعد تمام این قول رو که ما از آهنگری نیاوردیم، که اونجا طور نیست که یک مواد TNT باشه و یک گازوئیل باشه و یک بنزینی باشه و یک نفتی باشه، که همین معصیت است به صورت شعله در میان، به صورت حصر ذکر کرده. فرمود ما اینجا که آهنگری راه ننداختیم، که هل یجزونه الا ما کانو یعملو، این زنجیر همان است که شما با دست خودتون گذاشتید. ما رهبران مذهبی فرستادیم به دنبال پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، ما به زحمت این زنجیر را از دست و پایتون با کردیم، شما با میل و علاقه خودتون را زندانی کردید. ما به شما گفتیم که بی بندوباری قول و زنجیره و شما باور نکردید و این زنجیر جز بی بندوباری شما و اطاعت مستکبران چیزی دیگر نیست. اینجا هم از اون آیات است که دیگه کلمه با نداره، دیگه نفرمود هل یجزونه الا بما کانوا یعملون، فرمود این قول همان است که شما با دست خودتون انداختی. پس در سوره اعراف فرمود و یزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، انبیاء الهی عموماً به وجود مبارک پیغمبر علیه السلام خصوصاً، که این آیه در وصف خصوص اون حضرت است، در کتاب‌های آسمانی انبیای سلف به این وصف ستوده شد که النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اینا بدن دست و بال شما را آزاد کرده، اینا به شما آزادی دادن. آزادی یعنی که انسان از بند هوا برهه، از اطاعت غیر خدا نجات پیدا کرد، این میشه آزادی. نه معاذ آزادی اینه که از شریعت آزاد باشد، از اطاعت آزاد باشد. و یا نورانی از سمی سلام الله علیه است که الهی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا و کفا بی اذن ان تکون الرب، خدای افتخار از این بالاتر که من بنده تو باشم، عزت از این بالاتر که تو رب من باشی نیست، افتخار و عزت از این بالاتر نیست. بنابراین این چه نیست که هر مستضعفی محمود و ممدوح باشد و مورد رحمت اله باشد. اون مستضعفی که عمدن سلطه پذیر است و عمدن ضعف را استقبال بکند مثل مستکبر، نه تنها اهل جهنم است بلکه عذاب او دو برابر است. مرحوم آیت الله آیه شیخ مهدی امیرکرائی امامی که قبرش وقتی وارد شیخان میشید از خیابان حضرتیه، دست راست همین اول قبر این بزرگوار است. این کسی بود که امام رضوان الله علیه یه مقدار شرح منظور به ایشون، خودش هم حکیم بود هم فقیه بود و از شاگردان معروف مرحوم فضل الله نوری بود. اوائل ورود ما در قم قصه مرحوم فضل الله این بزرگوار نقل می‌کرد، اون وقت در آستانه 80 بود. او با گریه جریان مرحوم فضل الله را نقل می‌کرد که همین معممین رفتن تماشا کردن اعدام مرحوم فضل الله را برگشتن. روز روشن این شرح مبسوطی هم دارد. خب اگر کسی با بودن حجت خدا این جور بیراه برود، این گونه از مستضعفین لکل ضعفون ولکن لا تعبد، همون این چه نیست که هر کسی ضعیف شد اهل بهشت باشد. اون که مبارزه نکرد، ضعف را استقبال کرد، استکبار مستکبران را با تحمل سلطه اونها تأیید کرد و تقویت کرد، اون هم مثل مستکبر دو برابر معذب است. ولکن لکل ضعفون ولکن لا تعبد. در آیه محل بحث فرمود به این که شما به یاد این صحنه باشید که دیگران شما رو به عنوان یه اقلیت غیر قانونی استضعاف میکردن، ما شما رهایی دادیم. وذکر و از انتم قلیلون مستضعفون فی الارض که تخافون ان یتخطفکم الناس، این آدم ربایی خیلی چیز عادی بود برای اونها، هم در اون مرزی شما از خطر آدم ربایی در امان نبودید، صنادید قریش شما رو میروبودند و میکشتند، هم از در برون مرزی این دو امپراتور قوی ایران و روم نسبت به شما بعد از تشکیل حکومت اسلامی مقتدرانه برخورد می‌کردند. این تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه در خطبه قاصیه هست، فرمود شما از خطر اکاسره و قیاسره به وسیله اسلام نجات پیدا کردی. اکاسره همین کسراهای ایران زمین بودن، قیاسره همین قیصرهای روم بودن. اون روز غیر از دو ابرقدرت کسی روی زمین حکومتی نمیکرد. کشورها دیگران زیر اقمار سیاسی همین امپراتوری روم بودن و هم به امپراتوری ایران. ایرانی که میگفتن شاهنشاهی شاهنشاهی، برای اینکه از بسیار از کشورهای دیگر باج میگرفت، وگرنه کشوری که فقط خودش بتونه اداره کنه کشور سلطنتی است که شاه او اداره میکنه. اما شاهنشاهی به اون کشور میگن که از کشورهای دیگر هم بتونه باج بگیره. این امپراتوری ایران از کشورهای دیگر هم باج میگیره. در نهج البلاغه در خطبه قاصیه فرمود به این که این اکاسره و این قیاسره که دستبردار نیستن که، و همه اینا رو اسلام رام کرده. به آخره طوری نکشید که در مدت کوتاه از قلب فرانسه تا بخش وسیع آسیای میانه همه شهادت به وحدانیت حق میدادن. حالا کسی بیاید بگوید که اسلام افیون جامعه است، اسلام اگر به حکومت برسد افیون است، خب این دیگه مطابق با قرآن نیست. فبود وضع کرو، فبود این حرف که الان این چه نیست که قضیتون فی واقع تلاوتش برای ما مانده باشد. فبود به یاد این صحنه باشید که این شما را عزیز کرد، از قلت به در آورد، فکسرکم که در سوره اعراف آمده. مستضعف بودید، از استضعاف رهایی یافتید. بی مأوا بودید، مأوایتون داد، چه در داخله حجاز مدینه را در اختیار شما قرار داد، چه در خارج حجاز. طوری نکشید که این امپراتوری رو مغهور شما کرده است. فاواکم و ایدکم با تأییدات خودش با نصرت خودش، بد و رزق کامل طیبات، انواع و اقسام نعم را به شما داده. همه این غنایم به حجاز سرازیر شد. همین شما افرادی که بالاخره صدقه بخور بودید، حالا ثروتها را با تبر تقسیم میکنید. اون روز که تکه در کار نبود، یک اسکناس هم که نبود، دو اونا با شمش طلا و نقره معامله میکردن. اگر کسی سرمایه دار بود تو انبارش مثل هیزم شمش طلا فراوان داشت، شمش نقره فراوان داشت. اینی که یعقوبی در جریان توزیع میراث امراض نقل بکند که ورثه امراض ثروتش را با تبر بین خود تقسیم کردن، همینطور است. انا یه روستایی برای سوخت زمستانش این درخت‌های بریده باغ را نگه می‌داره تو انبار برای سوخت زمستانه، بعد رو با تبر نمی‌کند و در بخاری می‌ندازد. فرمود به این که اینها طلاها را و شمش‌های طلا را با تبر تقسیم می‌کردند. همه اینها قناعی بود که از ایران و روم رفته حجاز. خب یه افراد صفه بشیر صدقه بخور، حالا تبر دست بگیرد شمش طلا را بده ورثه تقسیم بکنه. فبود اینجور بود. خب چرا شما حق شناسی نمی کنی؟ چرا قدردانی نمی کنی؟ فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. در داخلی مکه همون ما این شهر را شهر امن قرار دادیم. خود مکه طوری بود که دیگران اگر غارت می کردن حریم مکه و حریم حرم محفوظ بود. خدای سبحان فهمد به این که ما این نعمتی که شما دادیم، البته این نعمت از یه جهت توسعه دارد. آیه 57 سوره مبارک قصص این است: و قالوا ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. میگفتن به این که ما اگر از تو پیروی بکنیم ما رو میروباین از سرزمین ما، تبعیدمون میکنن یا هلاکمون میکنن. میگن اولا مکه لهم حرما امنا یجبا الیه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ما این مکه را که حرم امن قرار دادیم، اینجا دیگه محفوظ از خطر است. هر خطری هم در جای دیگر باشد در داخل مکه ما شما تأمین کردیم. چون که مشابه این معنا در بخش‌های دیگری از سوره مبارکه عنکبوت آمده است. آیه 67 سوره مبارکه عنکبوت این است که اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا که بیتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون بنعمت الله یکفرون. البته این نعمت خاصی است که به خصوص مکه داده است، ولی از این نعمت خاص همگان بهره‌مندند، چه ملحد چه موحد. در اون بحث وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه که سوال برانگیز بود، این در خصوص عذاب بود. ولی در برابر رحمت این چنین نیست، چون لطف الهی میتواند بی سابقه شامل حال کسی بشود. چون منن و کبتدا از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه سجاده که از بعد منن و کبتدا، خدایا تمام منت ها، منت و نعمت عظیم، تمام نعمت ها تو ابتدایی است. کسی نمیتواند بگوید من زحمت کشیدم استحقاق این نعمت پیدا کردم، چون پاسخش این است که اون توفیق زحمت رو کی داد، اون توفیق نعمت رو کی داد. بلکه هر نعمتی باشد ابتدایی است. گاهی ممکنه در سرزمین عرفات یا در حرم های مطهر ائمه علیهم السلام یه انسان صالحی بیاید دعا کند، به برکت دعای او خیلی از کسانی که در اون محدود هستن متنعم باشن، برو تبهکار و گناهکار هم باشن. این سوال ندارد که چطور رحمت خدا شامل حال مذنب و غیر مذنب شد، چون رحمت او ابتدایی، او ذوالفضل العظیم است. اما اگر عذاب خدا به غیر ظالم برسد، سوال برانگیز است که چند پاسخ ارائه شد. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، این سوال برانگیز است. اما رحمت الهی شامل حال غیر عالم بشود، شامل حال گناهکار بشود، این سوال ندارد، چون نعمتهای او ابتدایی است. اصل هستی را و کمالات هستی را به صورت رایگان عطا کرده است و حکیمی یه مقدار درهمای قلب خریده، دیگری بهش گفته آخه این درهم قلب است، که بله منم میدونم قلب است ولی کیمیا بشه منه، یعنی این رو خواستن به ما بفهمانن، به اینکه آدم تقلبی را هم خدا قبول میکند برای اینکه کیمیا بشه اوست. این مقلب القلوب طوری میتواند این انسان متقلب را آرام بکند که صاف و شفاف در بیاد. اون اشکایی که میریزد نشانه همون طهارت روح اوست. اگر این بزرگوار گفت که حکیمی بود از زرگری سیبها و طلاهای تقلبی میخرید و دیگری بهش میگفت آنچه که تو خریدی مغشوش است، او گفت من میدونم مغشوش است، من با مغشوش کار دارم، من میخوام رو کیمیا کنم، من مس میخوام، نه اینکه طلا را طلا کنم، من اینی که توش مس هست و تقلبی است و ناسالم است میخوام سالم کنم، یعنی کار خدای سبحان کیمیاگری است. الحمدلله.